أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. چند مقطع و مبحث در این کریمه بود که مبحث اول لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا بود. در باره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گاهی به تعبیر لام که لیس لکه من الامر شی، گاهی به تعبیر علا مثل لیس علیک هداهم یاد شده است. اونها که از پیامبر توقع داشتن بدون اذن خدا فعال ما یشا باشد، خدا نسبت به اونها می فرماید هیچ کاری پیامبر نمی کند مگر به اذن الله. در این زمینه با لام یاد می شود که لیس لکه من الامر شیء. اونها که توقع داشتن پیامبر با هر اجبار و الجایی که هست مردم را به این معارف آشنا کند، به اسلام آشنا کند، یا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نگران بودن، اظهار تأسف می کردن که چرا مردم هدایت نمی شوند، برای نفی این گونه از احتمال ها کلمه علا به کار برده می شود که لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. اما در این حال موقعیت حضرت را تثبیت می کند که حضرت مجرای فیض خالقیت است و مظهر لطف خاص خداست و اگر خیلی هم به مردم میرسد به برکت پیغمبر است. چون که در سوره مبارکه توبه آیه 74 اینچنین میفرماید و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینا انتقام نگرفتن مگر اینکه خدا و پیامبر اونها را از فضل الهی متنعم کردن. با اینکه اغنا و بی‌نیاز کردن وقت خداست که اغنا و اغنا، با اینکه خدا مغنیست معذالک وصف اغنا را خدای سبحان هم به خودش هم به رسولش نسبت میدهد که اغناهم الله و رسوله. پس اگر کسی به غنایی رسید، خواه غنای علمی خواه غنای مالی، رسول خدا در این فیض سهمی داد. این کفا به ذالک فخر اغناهم الله و رسوله. وقتی یکی از بزرگان شیعه در کنار سفره غذا نشسته بود و غذا را میل کرد، گفت الحمدلله و لرسوله، اون دیگری تعجب کرد که چطور شما میگویید الحمدلله و لرسوله و این کریمه را در جواب خوند که خدا فرمود اغناهم الله و رسوله. البته دیگر نفرمود من فضله ما، ضمیر را مفرد آورد. هر جا پیامبر را مجرای فیض می شمارم و در کنار نام بارک الله نامش مطرح می شود، ضمیر مفرد است نه تثنیه، چون چیزی برای ممکن نیست مگر همون فیضی که خدا به اینها اعطا کرده است. اما اینها مظهرم همونطوری که آفتاب این عالم طبیعت را نور می دهد، اونها به مراتب از آفتاب قوی ترند و کل عالم را نور می دهند. لذا فرمود اغناهم الله و رسوله. و این که فرمود لیس علیک هداهم، گرچه صدر آیه ضمیر خطاب هست و مفرد است، فرمود لیس علیک، اما نظیر آیات دیگر که صدرش متوجه پیامبر است ولی مضمونش متوجه امت، اینجا هم همینطور است. بر امت هم صادق است که بگوییم لیس علیکم هداهم، بر شما لازم نیست که اونها را به اجبار و الجا هدایت کنید تا نگران باشید. و این کلمه لیس علیک برای تسلی و تشفی خاطر است، چون حضرت به امت بیش از خود امت علاقمند است. اون کسی که اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، ارحم بالمؤمنین من انفسهم هست، اعلم بالمؤمنین من انفسهم هست و مانند. ممکن نیست خدای سبحان یک انسانی را اولای از مردم بداند مگر اینکه اون را ارحم از مردم کرده است اعلم به حال مردم از مردم کرده است، بعد فرمود اولایی. اگر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس سخن بگوییم، مثل آن است که کسی بگوید پدر به این کودک خردسال از خود کودک خردسال اولاست. این کودکی که نه عالم است و نه قادر، پدر که مصالح کودک را از او بهتر می‌داند و تواناتر است و مهربان‌تر است، لذا پدر به حال کودک از خود کودک اولاست. اگر خدای سبحان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اولا به حال امت از خود امت قرار داد، در رتبه سابقه رسول اکرم را اعلم به امت از خود امت قرار داد، ارحم به امت از خود امت قرار داد، بعد فرمود النبی اولا بالمؤمنین. آیا امت مصالح خود را بهتر از پیامبر می دانند یا پیامبر بهتر می دانند؟ پیامبر بهتر می دانند. آیا امت مصالح خود را بهتر از پیغمبر می تواند فراهم کند یا پیامبر قادرتر است؟ پیامبر قادرتر است. آیا امت به مصالح خود بیش از پیامبر علاقمند است یا علاقه پیامبر به مصلحت امت بیش از خود امت است؟ یعنی پیامبر به حال امت ارحم از خود امت است. مثل اینکه پدر مهربان عاقل ارحم به حال کودک است از خود کودک. در یه همچه شرایط است که می فرماید النبی اولا بالمؤمنین. چون پیامبر به حال مردم از خود مردم مهربان تر است، لذا خدا او را تسلی می دهد که اینقدر غمگین نباش، شما که تلاش کوشش را کردی، اگر نپذیرفتن نگران نباش. در پایان سوره مبارکه توبه آیه 128 می فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، که بعضی من انفسکم قرائت کردن، یعنی از نفیسترین شما، من انفسکم از بین جانهای شما، از بین خود شما برخواست، عزیزون علیه ما غنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اون عنت و سختی شما برای او خیلی گران تمام می شود، خیلی برای او سخت است. عزیزون علیه، اون فشاری که شما می بینید شاید شما تحمل بکنید ولی نمی دانید پایان این فشار و درد چیست، برای او خیلی سخت است. حریصون علیکم، بیش از خود شما علاقمند به سرنوشت سعادت شماست. این پیامبر را خدای سبحان در چند جا تسلیت می دهد که لا تذهب نفسک علیهم حسرات لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. در این آیات گوناگون می فرماید اینقدر تلاش نکن، مثل اینکه داری جان می دی، خب اگر قبول نکردن نکردن. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتین، روی شدت تحسر جان نده. در این گونه از موارد می فرماید لیس علی که هداهم، نه لیس لک هداهم، بر تو که هدایت اینها و اهتدای اینها ضروری و واجب نیست که دارید اینقدر تلاش بکنی به جان میدی. اما این به اون معنا نیست که تو مأمور هدایت اینها نیستی یا وظیفه نداری و مانند اون از نظر هدایت تشریعی و راهنمایی. چون در سوره مبارکه نساء آیه 63 می‌فرماید که اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. حالا اونا اگر نپذیرفتن تو از نظر دل از اونا هجرت کن که هجر جمیل باشه، قهر نکن، تو تا آخر باید اینا هدایت کنی، نه هجر قبیح داشته باش، به هجرهم هجرن جمیلا و از اینها اعراض کن. اما از نظر هدایت و تبلیغ و اذهم اینا را موعظه بکن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اونقدر اینها را به ارشاد و هدایت برسان که حرفت در جان اینها جایگزین بشود، برسد به دل اینها. حالا از اون بعد خواستن بپذیرن خواستن نپذیرن، نه اینکه فقط در گوش اینها بخوانی. کاری بکن که بالاخره دلنشین باشد، تو حرف دلنشین باشد و روش دلنشین و دلپذیر باشد. حالا خواستن میپذیرن، خواستن نمیپذیرن. و اذهم، اینا رو موعظه بکن و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. این چنین نباشد که یکی دوبار بگوی بعد بگوی ما علی رسول الا البلا، من میخواستم بگویم، حالا شما میخواستید بپذیرید میخواستید نپذیرید. بگذار حرفت دلنشین باشد، حالا اونها میپذیرن یا نه. یه همچه پیامبری علیه آلاف و تحکت و سنا غمگین میشود از نپذیرفتن، رضا خدا فرمود لیسه علیکه هداهم. در بعضی از آیات صدر آیه مفرد است و مضمون آیه شامل همه است. اینم از همون قبیل است، کسانی که مأمور ارشاد و هدایتن، اونها هم باید حرفشون دلنواز باشد، هم اهل موعظت حسنه باشند، هم با قول بلیغ در دلهای مردم راه پیدا کنند، هم به حال مردم نگران و مهربان باشند. حالا از اون بعد خواستن بپذیرن، خواستن نپذیرن. این راجع به اون مقطع اول. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، این فراز اول. اما مبحث دوم این بود که به ما تنفقوا من خیرن فلانفسکم. نفس در قرآن کریم گاهی بر اون خود بدلی و خود فرعی اطلاق می شود، گاهی بر اون خود اصلی و راستین اطلاق می شود. سرش این است که اساس و حقیقت انسان را همون انسانیت او تشکیل می دهد. اگر نفس حیوانی یا نباتی، به تعبیر دیگر درجه نازله نفس که همون حیوانیت یا پایین تر از اون نباتیت است در اختیار انسان است، اینا فرع است و ابزار. این گونه از مراحل نازره را خداوند به انسان مرحمت کرد تا یک سرپلی باشد، یک نردبانی باشد که انسان به اون خود اصیل برسد. بعضی هستن که فقط به فکر خودشونن. اینا کسانی هستن که اون خود اصیل را یافتن، از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه به تهذیب همون نفس میپردازن، اون خود اصیل است. بعضی هستن که اون خود اصیل و اصلی را فراموش کردن، این خود بدلی و فرعی یادشون است. درباره این گروه در سوره مبارکه 8 بود نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا را فراموش کردند، خدا هم انسا کرد، اون خود اصلی را از یاد اینها برد، اینا اون خود اصلی را فراموش کردند. درباره همین گروه که خود اصلی را و اون گوهر اصیل خود را فراموش کردند، میفرماید اینا همش به فکر خودشونن. اهمت هم انفسهم، اینا هیچ به فکر اسلام و مسلمین نیستن، فقط به فکر خودشونن. این کدام خود است که اینها فقط به فکر او هستن؟ این که اهمتهم انفسهم، همین میگفتن چرا مسائل رفاهیمون تأمین نشده، چرا غذامون تأمین نیست، امثال ذلک. اینها اون خود اصلی را فراموش کردن، این خود بدلی را به جای خود اصلی نشوندن، لذا خدا میفرماد اینها اون خود اصلی را فراموش کردن، فقط به فکر خودشونن. اهمتهم انفسهم. مسائل مالی هم گاهی درباره خود اصلی است، گاهی درباره خود فرعی. اونا که مال را در راه خدا انفاق میکنن یا هر نعمت دیگری را که خداوند به اونها داد، اونها این نعمت را برای رضای خداوند انفاق میکنن، اینها به فکر خود اصلی هن. لذا میفرماید که به ما تنفقو من خیرین فل انفسکم. اونا که امساک میکنن و انفاق نمیکنن، اونا به فکر خود فرعی هم که میخواهن اون طبیعت و حیوانیت را حفظ بکنن. با اونها هم قرآن یک برخوردی دارد، میفهمد اون چرا که برای خودتون ذخیره کرده اید به صورت گداخته در قیامت در میآید، اونم لانفسکم است. اما همون انفسکمی که اهمت هم انفسهم، نه اون انفسکمی که حقیقت شماست و در سوره 8 همود فراموشتون شده است. در سوره مبارکه توبه وقتی جریان گداختن طلا و نقره را یاد می کند، در آیه 35 سوره توبه می فرماید یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم. همین پول را گداخته می کنند، بر پیشان و پهلو و پشت می چسبانن، او را داغ می کنن، بعد می گوین این همان است که شما برای خودتون ذخیره کردی. خب این خود اصلی که نیست، اینا خود اصلی را فراموش کرده. اینا کسانی هستند که نسوا الله فانساهم انفسهم، چگونه برای خود ذخیره می کنن؟
برای همون خودی که جهنم میرود، وگرنه خود اصلی که جهنم نمیرود، خود اصلی نفخت فیه من روحی است که اهل بهشت است. اون خود اصلی را که اینا فراموش کردند، اون خود اهل بهشت است، هرگز اهل جهنم نیست. این خود فرعی که اهمتهم انفسهم، برای این انفس فرعی و بدلی و دروغین اینا ذخیره میکردن، لذا فرمود یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم جنوبهم و ظهورهم. بعد به اونها گفته میشود که هازا ما کنستم لانفسکم. این هم راجع به مسئله انفاق که مال خود اصلی است و امساک مال خود فرعی. چون در آیات قبل فرمود علل منع قبول یکی من نست، یکی عزا هست، یکی ریاست، یکی دادن خبیث و ردیس در بعض موارد، همه این علل من را در این آیه کریمه در فرازهای گوناگون بازگو کرد. فمود به ما تنفقو من خیرن فل انفسکم. خب اگر فل انفسکم هست، جا برای من و عزا ندارد. شما هرگز این نانی که برای ظهرتون تهیه کردید که بر کسی منت نمینی، این لباسی که برای پیکر خود دوختید که بر کسی منت نمینی، چون کار خیر مال خود شماست و کاری که برای خودتون میکنید جای منتی بر دیگری نیست، پس بر دیگری منت ننهید. این صغرا و کبراست به شکل اول که کبراش متویست. مسئله من و عذاب با ما تنفقو من خیرن فل انفسکم حل است که ثابت میکنه این مال خود شماست. این همون یعلمه الکتاب و الحکمت است. اگر کسی این معارف را در جان خود بیابد میشود یعطی الحکمه، اگر اینها را بفهمد میشود یعلمه الکتاب و الحکمه. این چنین نیست که کسی به غیر خدمت کند، برای خود کار میکند. خب اگر برای خود کار میکند دیگه معنا ندارد به غیر منت بنهد. پس من نو عزا رخت بر میبنده. میموند مسئله ریا. مسئله ریا را با فراز سوم حل کرد. فمود به ما تنفقون لابتقاء وجه الله. مگر نان است که ابتقاء وجه الله اثر دارد. جا برای ریا نیست. جا برای سمعه نیست. میموند مسئله انتخاب ردی. باز فرمود به ما تنفقون من خیرن یوفی الیکم. مگر علاقمند نیست که بازده کار شما به شما برگردد. شما اگر بخواد یه چیزی رو ذخیره کنید، چرا اون نارسها را و اون کرموها را ذخیره میکنید؟ اون طیب را ذخیره کنید؟ در موارد دیگر سخن از انما یوفا الصابرون است بدون حرف الا. نفرمود یوفا الا الصابرین، میفرمود یوفا الصابرون، مفعول بهش نافاعل اوست. اما اینجا که فرمود یوفا الیکم، برای آن است که این توفیه معنای تعدیه را در بر دارد. مثل این که انسان مالی را به خدا امانت میدهد، خدای سبحان بر میگرداند. لذا در موارد دیگر فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. چون معنای تعدیه را در بر دارد، لذا در فراز چهارم فرمود به این که به ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم، همون به شما بر میگردد، ما امینیم و به شما مسترد میشود. و این که در همین سوره مبارکه بقره آیه 110 که بحثش گذشت، اینچنین فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. گاهی همه این مطالب را در یک جمله ذکر میکنم، گاهی در چند جمله. آیه‌ای که محل بحث ما بود و هست در چند جمله ذکر شد. آیه 110 سوره بقره که بحثش قبلا گذشت در یک جمله ذکر شد. فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، همه را با یک جمله بیان فرمود. در آیه محل بحث یک جا فرمود و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم. در جمله چهارم دیگه فل انفسکم را بیان نکرد. فرمود و ما تنفقو من خیرن یوفی الیکم، به شما توفیه می شود. این همون اصل کلیست که هر کسی کاری که انجام می دهد مال خودش است و اصلا برای خود فرش فهم می کند، مهاد آماده می کند، آماده می کند برای خودش. نظیر اون چی که در سوره روم آیه 44 آمده است که من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحم فر انفسهم یمهدو، برای خودشون آماده میکنن. مثل اینکه مسافر قبل از اینکه خودش وارد اون منزل بشود کسی را میفرستد که منزل را رفت و رو کند، فرش پهن کند، آماده کند. مهاد یعنی فرش. اینا لانفسهم یمهدون، آماده میکنن، مهاد پهن میکنن، فرش پهن میکنن و مانند آن، که وقتی وارد شدن منتظر چیزی نباشن. حالا اون مطلبی است که الان عرض میشود که با آیات سوره ممتنه ارتباط دارد. این ناظر به آن است که حالا نحوه اجبار چگونه بوده است که خدا فرمود لیس علیکه. تا کنون بحث در اون فراز اول این بود که این لیس علیکه مخصوص پیامبر نیست، گرچه خطاب مال حضرت است ولی شامل امت هم میشود. اما اون بحثی که الان بود مطرح بشود این است که اینا چیکار میکردن که این آیه نازل شد. خب این ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله گاهی در یک جمله ذکر می شود، مثل همون آیه 110 سوره بقره که بحثش گذشت، و مثل آیه 20 سوره مبارکه مزمل که پایان این سوره است. می فرماید و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. این هو خیرن و اعظم اجرن شبیه همون یوفی الیکم هست و انتم لا تظلمون، یعنی کمال توفیه را به همراه دارد، بیش از اون مقداری که شما فرستادید او برای شما پروروند و نگهداری کرد، نه تنها ظلمی نکرد، نقصی روا نداشت، نه تنها اون چرا که فرستادید کم نکرد بلکه اضافه کرد، نه اون اضافهی که ما قبلا گفتیم، اون اضافه را که شما به همراه کارتون فرستادید، ما گفتیم یکی 700 برابر، شما هم از ما یاد گرفتید و این یکی را به اطمینان وعده ما به عنوان 700 برابر پیش ما فرستادید، ما روی این 700 برابر توفیه کردیم، نه تنها از اصل نکاستیم، نه تنها طبق وعده من عمل کردیم یکی را 700 برابر دادیم، بلکه این را هم توفیه کردیم، نه تنها وفاست بلکه توفیه است، کمال وفاست. لذا اون چرا که هیئت یوفه افاده می کند اون را در پایان سوره مبارکه مزمل می فرماید به این که تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. شما 700 برابر 700 کار کردید، ما نه تنها این 700 کار را کم نکردیم بلکه افزودم کردیم، نه این که اونجا که رسیدید میبینید دیگه بیشتر شده است، نه، شما که همکنون این آیه را میخونید و به وعده الهی انفاق میکنید به این امید که 700 خیر را به ما داده اید اقدام کردید، ما این 700 تا را توفیه میکنیم. اما اون بحثی که چرا این کریمه نازل شده است، بعضی ها نقل کردن ادهی در مسئله انفاق سعی میکردن به غیر مسلمین چیز ندهن، اونا را در فشار مالی قرار بدن که بلکه اونها جذب به اسلام بشن، این فشار مالی اونها را مسلمان بکن. آیه نازل شد که اجباری بر اسلام اونها نیست، بر شما لازم نیست که حتما اونها را هدایت کنید تا به هر وسیله‌ای متمسک بشوید و اونها را با اجبار مسلمان کنید. البته تألیف قلوب چیز خوبی است که شما اونها را با جاذبه دعوت کنید، اما فشار و تحمیل روا نیست، نگوید اونها مسلمان نیستن ما به اونها کمک نمی کنیم. البته صدقات واجبه یک معیار خاص دارد که مصرفش مشخص است، اما صدقات مستحبه را شما می توانید به هر مسلمانی بدهید و رو کافر، بالاخره در یک جامعه که زندگی می کنید نباید فقیر باشد ولو کافر. و در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید این همه آیاتی که به عنوان زکات است به در سور مکی است، هیچ کدام که راجع به زکات مصطلح فقهی نیست، این زکات مصطلح فقهی در مدینه واجب شده است. تمام این آیاتی که در مکه آمده است و راجع به زکات است، هم تزکیه روح است و هم زکات‌های مستحبی. دیگر نباید کسی بگوید فلان شخص مشرک است باید از گرسنگی بمیرد، این طور که نیست، نباید کسی گرسنه باشد ولو مشرک، نباید کسی گرسنه باشد ولو حیوان. خب اگر سگی گرسنه بود و سگی نبود که مهدور الدم باشد، جز کلاب هراش نبود، آیا بر دیگران واجب است که او را سیر کنن یا نه؟ آیا سیر کردن یک سگ ثواب دارد؟ لکل کبدن هر را اجر املا، خب یقینا ثواب دارد. اینی که تو کتاب اطعمه و اشربه فقه این حدیث شریف را نقل میکنن لکل کبدن هر را، بعد میگوین سیراب کردن سگ عطشانم فضیلت دارد، رو همین جهت است. خب این نظام که اجازه نمیدهد یک زیروی همطور گرسنه بماند و بمیرد که در این کریمه فرمود به این که مبادا کسی بگوید حالا اینا مشرکن اگر گرسنه شدن عیب ندارد، به اینها انفاق کنید و زکاتتون رو پردازید، یعنی زکاتهای مستحبه را و مانند آن. لیس علیک هداهم، فقط یک فرق میماند و این است که اگر چنون که انسان کافر یا مشرکی را کمک بکند مایه کمک شدن کفر و شرک او، این نارواست. یا اگر کافر و مشرکی در صدد ایذای مسلمینن کمک او نارواست و منهیست. و اما اگر مشرکینی هستن که کاری به اسلام و مسلمین ندارن، خدا میفرماد ما شما رو نسبت به اینا نهی نکردیم، نگفتیم نسبت به اینا احسان نکنید، نسبت به اینها قسط و عدل و مهربانی روا ندارید. این چنین نیست. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 این است: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ما اگر گفتیم با کفار رابطه نداشته باشید، نسبت به اونها که سعی کردند به اسلام یا مسلمین آسیبی برسانند نسبت به اونها گفتیم، اما اون کافرانی که با شما جنگ نکردند، مقاتله نکردن و شما را از مکه تبعید نکردن، آواره نکردن و مانند آن، هرگز خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و نیکی روا بدارید، نسبت به اینها مقسط باشید، یعنی اهل قسط باشید نه اهل قسط. قسط یعنی جور و ظلم، که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، که اون قاسط از قسط است، اما این مقسط از قسط است. مقسط یعنی کسی که اهل قسط و عدل است. فرمود شما قسط را و عدل را نسبت به مشرکین و کافرین هم اعمال بکنید و محبوب خدایی. اگر اونها قتالی با شما نداشتن، در تبعیدتون کوشش و تلاش نکردن، خلاصه آزاری به شما نرسوندن، خدا شما رو نهی نمی کند، نمی گوید که به اینها احسان نکنید، بلکه احسان را نسبت به اینها روا بدارید. پس لیس علیک هداهم، گفتن زمینه نزول این است. البته این نبو معناست که این آیه در این زمینه نازل شده است، کاری بود که عده می کردن. این آیات ظاهرن با هم نازل شده است. یه وقتی آیه نازل شد که مردم اون کار را می کردن و این آیه جلوی اون کار را گرفته است، همون لیس علیک هداهم. در زمینه‌ای که مردم اون کار را می کردن، در اون ظرف زمان این آیه نازل شده است، نه اینکه ما دلیل قطعی داشته باشیم که این آیه فقط برای همین موضوع نازل شده است. والحمدلله رب العالمین.